أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف سابقا بیان فرمودند که معیار در تشخیص موضوع یک حکم چی هستش؟ عرفه. چون ابتداعا بحث از این بود که شرط در جریان استصحاب بقای موضوع است، ایشون فهمیدن باید این موضوع بقایش احراز بشه. احراز هم فهمیدن علمیه، از طریق استصحاب و اینها نمیتونه باشه، که پوزش مفصل بیان شد. بعد راجع به این که ملاک در تشخیص این موضوع چی باشه، چرا؟ چون گاهی موقع یه قیودی در موضوع هست که ما نمیدونیم آیا اینا قید موضوع هستن یا قید موضوع نیستن، قید ثبوت حکم برای موضوع هستن یا علت دخیل در ثبوت حکم برای موضوع هستن. در این گونه موارد اگر ما معیار درستی، سنگ محک درستی برای تشخیص موضوع نداشته باشیم، نتیجه کار این میشود که یه چیزی که قید موضوع نیست رو اشتباهاً قید موضوع به حساب میاریم، چون اون قید منتفی شده میگیم موضوع هم منتفی است، استصحاب جاری نمیشه، در حالی که اینجا این قید موضوع نبوده و استصحاب به راحتی جاری میشده. بنابراین ما نیاز داریم به یک سنگ محک و یک معیاری که بتونیم اینو تشخیص بدیم. در جلسات گذشته ایشون فرمودن اون سنگ محک عرف است، یعنی سه چیز رو بیان کردن: یکی عقل، یکی خود همون دلیل است به لحاظ معنای لغوی که وجود داره درش، و یکی هم برداشت عرف است از دلیل نقلی که وجود داره، که عرف موضوع این دلیل رو ازش چی برداشت. وقتی میگن العنب و حلالون یا میگن الخمر و حرامون، عرف از این العنب چه معنایی برداشت میکنه. بعد ایشون فرمودن عرف سه جور ممکنه برداشت بکنه. گاهی هستش که عرف موضوع حکم رو تعمیم میده و یقین داره موضوع مذکور در دلیل نه حدوثن و نه بقاءن دخالتی در ثبوت حکم ندارد، لذا دلیل حکم رو بعد از استم صادق میبینه و دلیل حکم رو جاری میبینه. میگه خب حالا اگر این موضوع هم که در دلیل اومده منتفی بشه مشکلی نداره. مثلا میگه العنب و حلالون، مثلا العنب و حلالون، این موضوعی که در اینجا اومده که عنب باشد نه حدوثن نه بقاءن تأثیری در ارشاد خدمت شما ثبوت حکم ندارد. اگر این عنب نباشد تبدیل به زبیب بشود، میگه هنوزم این هست، هنوزم این حکم باقی، موضوعش چون ستم اینجا اصلا استصحاب هم نمیکنه، میگه دلیل حکم اینجا صادقه، موضوع دارد یقین به ثبوت حکم و بقای حکم دارد، همونطور که یقین به حدوث حکم داشت یقین به بقای حکم هم پیدا میکنه، اینجا اصلا جای استصحاب نیست. دسته دوم عناوینی هستند که عرف موضوع حکم رو درشون تعمیم میده، یقین داره موضوعی که در دلیل اومده حدوثاً دخالتی در ثبوت حکم نداره، اما احتمال میده در بقای حکم اون موضوع دخیل باشه، یعنی برای اینکه این حکم از این به بعدم باقی بماند باید این موضوع حتما صدق بکنه، این احتمال میده، از شک که در بقای حکم میکنه. اینجا دیگه نمیتونه بیاد حکم رو، دلیل حکم رو چیکار بکنه، یقینا ثابت بدونه، شک که در بقای حکم میکنه دلیل جاری نمیشه، شک کرد بعد استصحاب بکنه دیگه، باید استصحاب بکنه موضوع رو آیا باقی میداند یا نه. بله موضوع رو باقی میداند. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع رو عرفاً چی دونست؟ گفتش که همین حدوث این عنوانی که در دلیل به عنوان موضوع قرار گرفته شرط استصحاب، یعنی علم بقای موضوع حاصله و ارشاد خدمت شما حکم رو استصحاب میکنه. دسته سوم هم عناوینی بودن که عرف موضوع حکم در اونها رو عین عناوین مذکور در دلیل میدونه، ولذا بعد از استحاله یقین میکنه که این حکم منتفی، شک در بقای حکم ندارد که بخواد استصحاب کند ما نیاز به بقای موضوع داشته باشیم. اینجا اساساً اینجا هم جای جریان استصحاب نیست، مثل صورت اول. متو صورت اول دلیل قطعا جاری میشه، صورت دوم دلیل قطعا چی هستش؟ مرتفع و قطعا دیگه اون حکم جاری چی نیست. امروزشون میفرمان بعد از این که این مطالب رو ما راجع به موضوع حکم گفتیم معلوم میشه، این که آقایون فقها گفتن الاحکام و تدور و مدار الاسماء، منظورشون این که میگن احکام دار مدار اسماء، منظورشون از این اسماء، اسماء موضوعات این احکام که در دلیل شرعی به عنوان موضوع حکم قرار گرفتن، مثل العنب در العنب و حرامون نیست، بلکه چیه؟ بلکه اون چیزیست که عرف از این ادله به عنوان موضوع تشخیص میدهد، برداشت عرف از موضوع این ادله هستش، با توجه به این نکته‌ای که ما بیان
کردیم. بعد حالا اینو توضیح میده، اینو بخونیم. میفهمد و مما ذکرنا یظهر، از اونچه که در مراتب تشخیص عرف، مراتب سگانه تشخیص عرف از موضوع یک دلیل برای یک حکم ذکر کردیم و بیان کردیم آشکار میشود. ان معنا قولهم الاحکام و تدور و مدار الاسما، این که معنای قول آقایون فقها که میگن احکام دار مدار اسما هست، انا تدور و مدار اسما موضوعاتها، این استش که احکام دائر مدار موضوعات احکامشون، موضوعات هر شبت خدمت شما عرفیه اون احکام هستن، نه اون چه که موضوع در لسان دلیل هست و نه اون چیزی که موضوع هست به دقت عقلی. اینو میخوان بگن تدور مدار اسماء موضوعات ها التی هی المعیار فی وجودها و عدمها، منظور اون موضوعات عرفیه است که اون معیار در وجود یا عدم حکم است. فاذا قال الشارع العنب حلال، بنابراین اگر شارع بیاد بگوید عنب و انگور حلال است، فان ثبت، پس اگر ثابت بشود به لحاظ عرف، کون الموضوع هو مسمى هذا الاسم، موضوع واقعی حکم همون چیزی است که مسمای این اسم عنب هستش، دار الحکم و مداره، حکم به لحاظ بقا و انتفاع دائر مداره چیه؟ همین اسم عنب است. اگر عنب باشد حکم است، اگر عنب شد زبیب لازم نیست خمر بشه، لازم نیست خل بشه، همین که زبیب هم بشه خشک بشه همین هم دیگه باقی چی نیست. و ینتفی عند سیرورتی زبیبا، در نتیجه منتفی میشود این حکم وقتی که عنب تبدیل به چی بشه؟ زبیب بشه، سیرورت به زبیب پیدا بکند، دگرگونی به زبیب پیدا بکند. اما اذا علم من العرف او غیری، اما اگر از عرف یا غیر عرف، از قرائنی که هر شبت خدمت شما وجود دارد، مثلا مثل این که بلاز شرعی اجماعی وجود داشته باشد که ابلاغ کرده باشند که موضوع حکم اسم و عنوانی نیست که در لسان دلیل به عنوان موضوع قرار گرفت، اجماع داشته باشیم عنب نیست، موضوع حکم یه چیز دیگری هستش، ان الموضوع هو الکلی الموجود فی العنب المشترک بینه و بین الزبیب، بگیم موضوع حکم کلی موجود در عنب است که بین عنب و زبیب مثلا مشترک، یا نه بینهما و بین الاسیر، بین عنب و زبیب و اسیر یعنی آب انگور، بین همه اینا چیه؟ مشترک، اون کلی به عنوان موضوع قرار گرفته، موقع دار الحکم مداره و ایزن، اینجا حکم دار مداره همون موضوع می شود همچنین، یعنی مثل اون صورت قبلی، منتها اینجا موضوع فرق کرده، موضوع عام‌تره، لذا با تبدیل عنب به زبیب یا با تبدیل عنب به عصیر این موضوع مرتفع نمیشه، موضوع بل وجدان باقیه و حکم هم بل وجدان باقیه، شکی در بقای حکم نداریم که بخوایم استصحاب بکنیم. این میشه مثال ارشاد دومی که ایشون اینجا بیان میکنه. این که گفتش که او غیری، فقط دقت کنید منظورش نیست که بخواد بگه حالا که غیر عرف شد یعنی اینکه این دیگه عرفی نیست، نه، عرف هم برداشتش از موضوع دلیل به لحاظ قرائنه، وقتی قرینه نیست خب خودش به خودی خود یه برداشتی میکنه، وقتی قرینه باشد طبق اون قرینه عرف برداشت میکنه. این غیرهی معناش نیست که این عرفی نیست، بعدن در انتهای بحث هم ایشون به این مطلب چیکار میکنه اشاره خواهد کرد، مفصل به عنوان یک تحت عنوان اشکال و جوابی به همین شبهه اشاره میکنه. بعد میفهمد نعم یبقا دعوا ان ظاهر اللفظ فی مثل القضیه المذکوره، از اینجا شروع میکنه ایشون دو تا اشکال و جواب رو کرد، اشکال اول رو اینجا مطرح میکنه و حاصلش هم اینه. ببینید برون مصنف تو عبارت قبلیشون قبل از این نعم یبقا ادعا کردن ملاک در تشخیص موضوع حکم برداشت عرف است از دلیل حکم دیگه، نه معنای لغوی دلیل، لذا مراد علما از این که میفرمایند ال احکام و تدور و مدار الاسماء این است که احکام دار مدار موضوعات واقعی هستند که عرف از دلیل حکم برداشت میکند، نه دائر مدار اون عناوینی که به لحاظ معنای لغوی در دلیل حکم به عنوان موضوع قرار داده شدن. این چیزی بود که تا اینجا مرحوم مصنف فرمودن. ایشون در اینجا با این عبارت در مقام بیان یک اشکال و پاسخ ازش برمیاد. حاصل اشکال چیه؟ میفرمایند ظاهر لفظ اسماء در قضیه الاحکام و تدور و مدار الاسماء اون عناوینی هست که در دلیل به عنوان موضوع قرار داده شده، ظاهرش اینه، نه اون چه که عرف به عنوان موضوع از دلیل برده. کجای الاحکام تدور و مدار الاسماء اینو میفهمونه که شما دارید ادعا میکنید؟ مرحوم مصنف میخواد از این اشکال با این عبارت نعم یبقا دعوا فلان چیکار بکنه؟ پاسخ اشکال رو مطرح کنه و بعد پاسخ اشکالی که گفتیم. در مقام پاسخ میفرمان همونطور که گذشت ملاک در تشخیص موضوع حکم نه دقت عقلیه و نه معنای لغوی دلیل، بله که از اونجایی که ادله شرعی خطاب به عرف صادر شدن، ملاک در تشخیص معنای این ادله هم فهم عرفه و از نظر عرف هم اینجوری نیست که همه عناوین مثل عنوان عنب در عنب و حل و لون باشن، بلکه عناوین همونجور که گذشت سه دستن. بعضیاش عرض کردیم اول بحثم، من دوباره تکرار کردم، هست که عرف درش یقین داره موضوع مذکور در دلیل نه حدوثن نه بقاهن در حکم تأثیری، در ثبوت حکم تأثیری نداره، لذا با استحاله میگه موضوع هنوز باقی، حکمم قطعا باقی، شک نداره بخواد استصحاب بکنه، نیاز به احراز بقا موضوع داشته باشه. دومی که میدونه موضوع عرض مذکور در دلیل حدوثن قطعا دخیل نیست، اما اینکه بقاعا دخیله یا نه شک داره، لذا با انتفاع اون موضوع و استحاله شک در بقاع حکم پیدا میکنند، اما شک در بقاع موضوع پیدا نمیکنند، میگه موضوع همونه، موضوع که باقی بود میتونه استصحاب کنه. سومی که نه یقین دارد اون چه در دلیل اومده همون حدوثن و بقاعا دخیل در ثبوت حکمه و با انتفاعش طبیعتا یقین به ارتفاع حکم پیدا میکنه، شک باز در بقای حکم ندارد مثل صورت اول، تا اینجا بخواد استصحاب بقای چی بکند؟ حکم بکند. اینم از این. بنابراین وقتی آقایون فقها با این پیش زمینه ذهنی که اونها هم عرف رو ملاکی در تشخیص فهم خلاصه ادله میدونن، ادله رو لغوی محض معنا نمیکنن، وقتی اینا میگن الاحکام تدور و مدار الاسماء، احکام دار مدار اون اسماء است که در ادله اومده، قطعا منظورشون اسماء عرفی است. این قرینه رو باید در نظر بگیرید. بله، شما اگر این پیش زمینه ذهنی رو در ملاک فقها در فهم ادله نداشته باشید که اونها ملاکشون فهم عرف است نه معنای لغوی محض، عرف رو مقدمه بر حقیقت عرفیه رو مقدمه بر حقیقت لغویه میدانند، اگر این نباشد عرشت خدمت شما، عرش شما درست الاحکام تدور و مدار الاسماء یعنی همون اسمایی که لغویا در ادله اومده، اما اگر این باشد این پیش زمینه رو داشته باشید میفهمید که مراد اونها الاحکام از الاحکام تدور و مدار الاسماء این جور معنایی است، یعنی اون اسمایی که عرف اونها رو موضوع میبیند نه اون اسمایی که به عنوان موضوع به معنای لغوی در دلیل اخذ شده اند. میفهمد نعم یبقا دعوا ان ظاهر اللفظ فی مثل القضیه المذکوره، میگه بله این ادعا و اشکال باقی میماند که ظاهر لفظ در مثل قضیه‌ای که ذکر شد یعنی الاحکام و تدور و مدار الاسماء کون الموضوع و العنوان، این استش که اون چه که موضوع لغوی حکم است، اون چه که موضوع حکم است همون عنوانی باشد که به لحاظ معنای لغوی در دلیل حکم به عنوان موضوع قرار داده شده و تقوم الحکمه بهی، و اینکه حکم به همین عنوانی که در دلیل به عنوان موضوع قرار داده شده قوام دارد، المستلزم الانتفاعی به انتفاع، که این مستلزم انتفاع حکم است به انتفاع اون عنوانی که موضوع در دلیل شرعی قرار گرفته، لأن عرض خدمت شما که بله ببخشید موضوع در دلیل شرعی قرار گرفته. ممکنه کسی این رو بیاد بگه لیکن نگه عرفت ان العناوین مختلفه، ولیکن شما دانست که عناوین سه دستن مختلفن و احکام ایزن مختلفه، ما حتی گفتیم گاهی روی یک عنوان حکم مختلفه، به لحاظ یک عنوان یک حکم ممکنه بقا داشته باشه و یک حکم دیگه ممکنه بقا چی نداشته باشه این موضوع براش، اینا رو قبلا گفتیم. و قد تقدم حکایت و بقا نجاست الخنزیر المستحیل منهن ان اکثر اهل العلم و اختیار الفاضلین، لا قبلا گذشت حکایت بقا نجاست خنزیری که تبدیل به نمک شده از اکثر اهل علم، و اینکه مرحوم محقق هلی و علامه هلی فاضلین هم همین قول رو اختیار کردن، البته ایشون قبلا راجع به سگ این رو فرمودن، راجع به خنزیر نفرمودن، منتها اصل بحث درسته که آقایون گفتن این باقیه، یعنی این استحاله رو موجب انتفاع موضوع چی نمیبینن، میگن این موضوعش همون جسمشه همون جمادشه نه اون خنزیره با اون صورتش یا با اون حیوانیتش، اونا اصلا ملاکشون همش هم منتفی بشه هیچ ایرادی نداره، این هنوز نجس هستش. و دعوا احتیاج استفادت غیر مازوکر، ایشون از اینجا شروع میکنه اون اشکال دومی که ابتدا عرض کردم رو مطرح میکنه. حاصل اشکال اینه که تقسیم بندی که مرحوم مصنف برای برداشت عرف از ادله شرعیه نسبت به موضوع حکم بیان کردن و برداشت عرف رو به سه قسم تقسیم کردن صحیح نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، چون برداشت عرف از ظاهر هر دلیل شرعی نستش که اون چه که در ظاهر دلیل موضوع قرار شده شده اون موضوع حکمه، یه همون قسم سوم میشه که ایشون گفتن، قسم سومشون همین بود. اما اگه بخوایم برداشت کنیم نه اون موضوع حکمیست، موضوع چیز دیگری تو قسم اول دو تو قسم دوم، این نیازمند قرینه خارجی است. قرینه خارجی نباشه عرف همچی تشخیصی نداره. عرف با توجه به قرائن تشخیص میده اون چی که در موضوع در دلیل حکم عنوان موضوع قرار داده شده این موضوع واقعی حکمیست، بعد قرینه باشه، این که دیگه نشد عرفی. ایشون در مقام پاسخ میفهمن حرف کاملا حرف درستیه، کاملا حرف، اما این اشکالی به ما وارد نمیکنه. چرا؟ چون عرف همونطور که قبلا هم گفتم در تشخیص دو ملاک دارد، یه موقع اند عدم القرینه، یه موقع اند القرینه. اونجایی که قرینه نیست عرفی برداشتی دارد، اونجایی که قرینه هم هست بازم عرفی که داره برداشت میکنه منتها به لحاظ قرینه. پس این بازم ملاک عرف است. ما که نمیگیم عرف بدون قرینه، نه، ما میگیم عرف حالا یا با قرینه یا بی قرینه. اگر عرف اند عدم القرینه برداشت کرد لفظ اسد در شیر حیوان مفترس جنگل استعمال شده است، این برداشت عرفیه. همونطور که اگر عرف ارشاد خدمت شما برداشت کرد وقتی میگن رایتو اسدن یرمی، این لفظ اسد به قرینه اون یرمی که اونجا آورده شده که اسد نمیتونه تیر بندازه، اسد جنگل و شیر و حیوان مفترس، منظور از این یک رجل شجاع و یک مرد جنگی مثلا آنچنانی هستش، تیرانداز متبهر هست، اون ارشاد خدمت شما اون برداشت هم به لحاظ قرینه است و اونم برداشت عرفی است. همونطور که حقیقت برداشت عرفی است، استعمال حقیقی، استعمال مجازی هم برداشت چیه؟ عرفی است. این که نیست که بگیم حالا چون قرینه اومده پس دیگه این عرفی نیست و خلاف عرفه. اگر این بود که مثلا تو مجاز گفتن استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ با یک علاقه و مناسبتی بین این دو معنا که مورد پسند عرف باشد، پس به هر حال اینجا عرف رو اون ارشاد خدمت شما بلاغی، عالم بلاغی هم دخیل میدونه. اینجوری نیستش که حدیب بگه اینجا عرف دخیل نیست، همه عرف است. ما تو عرف گاهی به لحاظ قرینه نظر میده، گاهی هم که قرینه نیست خب مجرد از قرینه میگه خب حالا که قرینه نیست حالا معناش این میشه، معنای اصالی اون ارشاد خدمت شما دلیل رو میبیند، همش میشه چی عرف. پس اگه قرینه نبود اما معنای لغوی رو میبینه، اگه قرینه بود خب ضد معنای لغوی یک معنایی رو تشخیص میده. این حاصل اشکال جواب. حالا بخونیم، میفرماید و دعوا احتیاج استفادت غیر ما ذکر من ظاهر لفظ الى القرینه الخارجیه، این ادعا که استفاده غیر از اونی که از ظاهر لفظ عرشبت خدمت شما استفاده می شود، این احتیاج دارد به قرینه، یعنی اون قسم اول و دوم غیر از ظاهر لفظ بود دیگه. قسم سوم می گفت عرف می فهمد موضوع همونیست که در دلیل آمده، اما تو قسم اول دوم اینو نمیگفت، میگفت عرف میگه اونی که تو دلیل اومده. تو قسم اول میگفت نه حدوثا نه بقاهن تأثیر ندارد به عنوان موضوع حکم. تو قسم دوم میگفت حدوثا دخیل نیست اما بقاهن ممکنه دخیل باشد. تو قسم دوم اینجوری میگفت، به هر حال غیر از اون موضوعی بود که در ظاهر دلیل اومده بود. ایشون میگه اون دو مورد دیگه احتیاج دارد الی القرینه الخارجیه، این احتیاجشی داره هر شب خدمت شما قرینه خارجی، حالا عقلی نقلی چیزی باید باشه که ما بتونیم اینو بفهمیم. و الا فظاهر اللفظ کان القضیه ما دام الوصف العنوانی لا تزر نافی ما نحن به صدده، و الا ظاهر لفظ مثلا العنب و علان نزدش که این قضیه ای که عرشبت خدمت شما به عنوان دلیل حکم شرعی بیان شده، این کان القضیه، این کن در اینجا کانه تامه است، کانه ناقصه نیست، دنبال خبرش نگردید، القضیه میشه فاعلش که حالا به صورت مصدر مضاف بهش اضافه شده، اضافه مصدر به فاعل، یعنی ثبوت و تحقق قضیه مادام الوصف العنوانی، تا وقتی وصف عنوانی که موضوع این قضیه قرار گرفته اون ادامه داشته باشه. وقتی که اینجور شد والا فظاهر اللفظ کون القضیه مادام الوصف العنوانی، این دعوا میفرماید لا تزر نافی ما نحن بصدده، این ادعا و این اشکال در اون چی که ما به دنبالش هستیم ضرری نمیزنه، چون ما نمیخوایم بگیم عرف همیشه بدون قرینه تشخیص میدهد و اون وقت این سه قسم تشخیص رو هم دارد. نخیر، عرف سه قسم تشخیص دارد، دو قسم اولش با قرینه است، به کمک قرینه است، قسم سوم مجرد از قرینه است. ما اینو میخوایم بگیم لان المقصوده، چون مقصود یعنی اون چی که ما نحن به صدده ای هستیم این استش که مقصود از این که آقایون میگن ان الاحکام تدور و مدار الاسماء چیست؟ مراعات العرف است فی تشخیص الموضوع، مراعات عرف و رعایت کردن نظر عرف است در تشخیص موضوع و عدم الاختصار فی ذلک علی ما یقتضیه العقل علی وجه دقه، و اینکه ما در تشخیص موضوع اکتفا نکنیم بر آنچه که عقل با دقت های شدید عقلی خودش تشخیص میده ولو علی ما یه، یعنی عرف میاد میگه آقا این دقت رو ول کن. بله، یه موقعی دلیل عقلی داره یه مطلبی رو میگه نه خیلی با دقت ریز موشکافانه که خلاف عرف باشد، اونجا عرف اینو قرینه میگیره تشخیص میده. اما وقتی با دقت عقلیه اینا ما نمیخوایم بگیم ولو علی ما یقتضی دلیل لفظی، یعنی ما نمیتونیم اختصار کنیم در تشخیص موضوع بر اون چه که دقت عقلی اختزا میکند یا اون چه که دلیل لفظی اختزا میکند. اذا کان العرف بالنسبه الى القضیه الخاصه، علا خلاف تشریحاتی که عرف نسبت به اون قضیه خاص برخلاف اون چیزی باشد که دلیل لفظی اختزا چی میکند. در اینجا مثل که موضوع در دلیل علی انب و حلالون انب قرار داده شده، مختزن است که موضوع انب باشد، اما عرف برخلاف ظاهر این دلیل بگیم موضوع رو حقیقت مشترکه بین عنب و زبیب میبینه، میگه اینا با هم فرقی ندارن، اینا با هم یکی هن. و هین ازن، یعنی وقتی ما قائل شدیم معیار در تشخیص موضوع فهم عرف است از لفظ نه عقل، ارشد خدمت شما به دقت عقلیه، یعنی نه دقت عقلی، بله نه دقت عقلی، و نه ظاهر لفظ با قطع نظر از فهم عرف، در جایی که فهم عرف مخالفه شه. وقتی اینو ما قبول کردیم وقت فیستقیم ان یراد من قوله، وقت می شود صحیح هست، مستقیم است، درست است که اراده شود از فرمایش آقای نفقا که میگن ان الاحکام تدور و مدار الاسما ان مختزا ظاهر دلیل الحکم، این است که مختزای ظاهر دلیل حکم تبعیت و ذالک الحکم لاسم الموضوع. اینو میخوام بگم، میخوام بگم مختزای ظاهر دلیل حکم این است مثل علی نبا حلال که اون حکم حلیت تابع اسم اون موضوعی است که الذی علق علی الحکم فی ظاهر الدلیل، همون موضوعی که در ظاهر دلیل حکم برش معلق شده و برش تعلیق شده و بار شده که میشه چی؟ مثلا تو این مثال انب همونه. فیراد من هذه القضیه تأسیس و اصلن، پس از این قضیه خواستن یک اصل و قاعده کلی رو تأسیس بکنن و پایه گذاری بکنن که قد یعدل عنه به قرینه فهم العرف و غیره، که گاهی به قرینه فهم عرف یا غیر اون از این خلاصه اصل عدول میشود و میگیم خب نه فهم عرف اینه که اینجا دیگه موضوع این نیست. الاسما احکام تدور و مدار الاسما، یعنی در این جای خاص که عرف داره خلاف این اسما رو میفهمونه چیز دیگری مد نظرشونه. گفتیم مثل که شاره به لحاظ اجماعی که وجود داره مثلا ابلاغ کرده غیرهی، یعنی که موضوع حکم اسم عنوانی نیست که در دستان دلیل به عنوان موضوع قرار گرفته. والحمدلله رب العالمین.